صفحه 36 گوارش پروتئین ها. پپسین در محیط اسیدی معده گوارش پروتئین ها را آغاز و آنها را به مولکول های کوچکتر تبدیل می کند. قبلا گفتم براتون بچه ها پپسین توی معده از تجزیه یا حالا بگیم از تغییر پپسینوژن به وجود میاد و کارش ده که پروتئین ها را تجزیه میکنه، گوارش میکنه یا حالا به عبارتی هیدرولیز میکنه. و منظور از مولکول های کوچکتر آمینو اسید نیست، مولکول هایی هستن که دوباره این مولکول ها خودشون از چند تا آمینو اسید به وجود میاد. وجود پپسین برای گوارش رشته های کلاژن بافت پیوندی درون گوش لازم است. خب وقتی که گوشخاران یا حالا همه چیز خارا مثل انسان توی رژیم غذایشون گوشت هست، خب قبلا میدونید دیگه داخل گوش خب بافت اصلیش هم بافت مایچه‌ای هست، ولی دارای بافت پیوندی سست هم هست، رشته‌های کلاژن، رشته‌های کیسان هم داره. حالا این رشته‌های کلاژن که پروتئینی هستن، برای اینکه تجزیه بشه گوارش پیدا کنه پپسین لازمه که توی معده این اتفاق میفته. بعد در روده باریک در نتیجه فعالیت پروتئازهای پانکراسی و آنزیم‌های یاخته روده باریک، پروتئین‌ها به واحدهای سازنده خود یعنی آمینو اسیدها هیدرولیز می‌شوند. پس ببینید توی معده گوارش پروتئین‌ها ناقصه، برای همین ما هیچ آمینو اسیدی توی پروتئین توی ببخشید معده که از گوارش پروتئین حاصل شده باشه نداریم. اما توی روده باریک، مخصوصا حالا ابتدای روده باریک 12ه، چون شیره پانکراس اونجا می‌ریزه و چون خود یاخته‌های روده باریک آنزیمای ترشح می‌کنن که باعث گوارش کامل پروتئین میشه، به همین خاطر اینجا ما مثالش رو قبلا زدیم، تریپسین مثلا، تریپسین از پانکراس ترشح میشه. میتونن چیکار کنن؟ میتونن پروتئین‌ها رو به واحد سازنده خود یعنی آمینو اسیدها آبکاف کنن یا هیدرولیز کنن. خب شکلی که اینجا هست بچه‌ها یه شکل یکم حالا نامفهومه و مشکل هم داره این شکل. من این شکل رو براتون توضیح میدم، خوب دقت کنید. خب در بالا اومده یک زنجیره کشیده و توی این زنجیره ما تعدادی مستطیل و حالا دایره میبینیم با رنگای مختلف، داخلش نوشته AA یعنی آمینو اسید. منظورش چیه؟ منظورش اینه که این یک زنجیره، حالا بخشی از یک مولکول پروتئینه که از تعدادی آمینو اسید تشکیل شده و حالا چون آمینو اسیدها متنوع، حدود 20 نوع آمینو اسید ما توی بدن موجودات زنده داریم که اینا متنوع. حالا این تنوع اون تفاوت اومده با شکل و رنگ اینجا مشخص کرد. خب حالا شکل پایین رو نگاه کنید، همین مولکول بخشی از مولکول پروتئین اومده کوچکتر کرده و اون انتهای زنجیره را، انتهای زنجیره را که 3 تا آمینو اسید دایره‌ای سبز رنگه، اینجا اومده یکم بازش کرده و اتم‌های سازنده و اون پیوند بین اینها را باز کرده و مشخص کرده و 2 تا مولکول آب کشیده و فلش زده داخل اینجا. خب ما گفتیم توی هیدرولیز آب مصرف میشه، اینجا هم منظورش اینه که تصمیم داریم چیکار کنیم. این 2 تا آمینو اسید حالا به صورت دایره‌ای و سبز رنگی که انتهای زنجیره هست رو جدا کنیم. در حقیقت ما اینجا 2 تا مولکول آب می‌خوایم، چون 2 تا پیوند رو می‌خوایم بشکنیم، یه پیوند بین آخرین آمینو اسید با آمینو اسید قبلیش و یه پیوند دیگه بین آمینو اسید یکی به آخری با آمینو اسید قبلیش. اینجا وقتی که 2 تا مولکول آب مصرف میشه، فلش زده آنزیم، یعنی آنزیم اینجا خب نقش داره. و بعد اومده چی کشته؟ اومده دوباره همون بخشی از مولکول رو کشیده، اما اون 2 تا آمینو اسید آخری رو ازش جدا کرده. یعنی چی؟ یعنی گفته که توسط عمل هیدرولیز اومدیم آمینو اسیدها رو، پیوند بین 2 تا آمینو اسید آخری را از قبل شکوندیم. خب اشکال این شکل کجا است؟ ببینید بچه‌ها، یکی از اشکال شکل اینه که بچه‌ها آمینو اسید خب یه ساختاری داره که اگر همین شکل به سمت راست را نگاه کنید، شکل به سمت راست را نگاه کنید، نوشته آمینو اسید، 2 تا نوشته آمینو اسید، اینجا خب توی این دایره سبز نوشته AA یعنی آمینو اسید، بعد اطرافش مثلا واحد COO هاش و هاش NH2 را کشیده. خب به NH2 میگن واحد آمینی و به اون COO هاش میگن کربوکسیل. حالا به خاطر همینه که میگن آمینو اسید واحد آمینی داره
و اون COOH هم که عامل اسیدی هست، برای همین بهشون میگن آمینو اسید. حالا اینجا بچه‌ها، اینجا دیگه نباید این AA را میذاشت. یعنی چی؟ یعنی ما اگه تو شکل اول نگاه کنیم این دایره ها و مربع ها که میشه AA یعنی آمینو اسید، یعنی این COOH و H2N را توی خودشون دارند، نکشه دیگه اونجا، میخواسته شکل شروع نشه، شلوغ نشه. اما اینجا دیگه وقتی میاد باز میکنه و اون با قسمت COOH و H2N را میذاره، دیگه نباید بیا بنویسه AA، میتونه از همون یه دایره بکشه یا مثلا یه چیز دیگه بنویسه. اینجا به معنیه که یعنی وقتی کسی رو نگاه میکنه فکر میکنه که اون دایره که نوشته AA یه آمینو اسیده و اونا بهش اضافه شده، در صورتی که نه، اینطور نیست، این کلش یک آمینو اسیده. همچنین شکل سمت چپ این آمینو اسید هم، پس کجا رو دارم میگم، شکل B، اگر سمت راست رو نگاه کنید نوشته آمینو اسید، زیرش هم دوباره نوشته آمینو اسید. سمت چپ این دوباره یکی دیگه هست که نوشته COOH رو کشیده، ولی اون طرف H2Nش را بچه ها نکشیده. در حقیقت اینجا، حالا اگر بخوایم با توجه به شکل کتاب بگیم، اینجا این شکل ناقصه. خب من حالا توضیحاتی که میدم شاید نامفهوم باشه، من این شکل را کاملش میکنم، تصحیحش میکنم و توی کانال میذارم، چون الان دیگه توضیحات خیلی داره بیش از حد میشه، حجم فایل صوتی هم خب اضافه میشه. فعلا تا همینجا کافیه. پس کلا بدونید که بر اثر هیدرولیز آب مصرف میشه و مثلا توی این شکل آمینو اسیدها جدا میشن. خب این چون توی متن هست میتونن ازش بچه‌ها سوال بدن، اینکه چه عاملی داره، عامل COOH داره، عامل آمینی داره. اینا رو من حالا به صورت یک حالا تصویر یا به صورت متن در مورد آمینو اسید و ساختارش یه مطلبی توی کانال خواهم گذاشت. و اما میام سراغ گوارش چربی ها. فراوان ترین لیپید های رژیم غذایی تریگلیسیرید ها هستند که معمولا آنها را چربی می نامند. پس متوجه شدید که چربی ها همون لیپید ها نیستند، چربی ها تریگلیسیرید ها هستند و جزوی از لیپید ها محسوب میشن. چربی غذا در دمای بدن ذوب و در سطح محتویات لوله گوارش شناور می شود، در حالی که لیپاز در آب محلول است. بنابراین نخستین گام در گوارش چربی ها تبدیل آنها به قطرات ریز است تا آنزیم لیپاز بتواند در آنها اثر کند. خب ببینید بچه ها، میگه که چربی توی بدن وقتی که وارد میشه، خب تو دمای بدن ذوب میشه و توی لوله گوارش شناور میشه. اما از یه طرف آنزیم لیپاز که یک آنزیم پروتئینی است تو آب محلوله و خب میدونه دیگه چربی که تو آب محلول نیست، حل نمیشه. پس لیپاز نمیتونه روی این چربیه توی لوله گوارش تأثیر بذاره و اون رو تجزیه کنه. باید چه اتفاق بیفته؟ اول این کاری که روی چربی غذا توی لوله انجام میشه اینه که این چربی باید به قطرات و قطعات ریزتری تبدیل بشه. در حقیقت ما میگیم که چربی غذا توی لوله گوارش به قطرات درشت چربی تبدیل میشه. این قطرات درشت چربی باید به قطرات ریز چربی تبدیل بشن. توی شکل 26 صفحه 36 سمت راست این را میبینید، مشخصه که توی فضای درونی روده باریک باید قطرهای درشت چربی به قطرهای ریز چربی تبدیل بشن. و این را چی و چه کاری و چه قسمت این کار انجام میده؟ صفرا. قبلا بچه ها خوندیم که مایع صفرا یکی از کاراش چی بود؟ کمک به گوارش چربی ها. و براتون توضیح دادم که میاد چه کار میکنه، میاد چربی را به قطعات و قطرات ریزتری تبدیل میکنه تا آنزیم لیپاز بتونه به راحتی چیکار کنه، آنزیمی هست که به اصطلاح چربی را تجزیه و گوارش میکنه. صفرا میاد یه حالتی ایجاد میکنه به نام امولسیون. امولسیون ها یک ترکیباتی هستند که مخلوط های نسبتاً پایداری از روغن و آب هستند که به حالت ذرات روغن و مولکول‌های آب به حالت تعلیق و معلق توی هم در اومدن. خب من در مورد این یه توضیح بدم. ببینید بچه ها، خب میدونید وقتی که ما یکم روغن را توی آب بریزیم و این را خب هم بزنیم، مسلماً روغن برای چند ثانیه به طور موقت توی آب شناور میشه، قوطه‌ور میشه، معلق میشه، ولی بعد از مدتی دوباره رو سطح آب میاد. در حقیقت میگیم که خب روغن یا حالا چربی در آب حل نمیشه. اما ما میتونیم یه همچین کار رو انجام بدیم. چجوری؟ اگر ما توی مخلوط آب و روغنمون یک ماده بریزیم که روغن بتونه توی آب، حالا نگیم حل بشه، قطرات ریزش توی آب معلق بشه، میگیم یک امولسیون به وجود آوردیم. در حقیقت شیر یک امولسیونه. چرا؟ چون که شیر، توی شیر، شیر خوراکی، قطرات چربی توی اون مایه، حالا توی آب پراکنده شدن. یعنی چی؟ یعنی یه ترکیبی توی شیر وجود داره که یک سرش آب دوسته، یه سرش چربی دوسته. مثل یه دوستی میمونه که میاد، مثل یه میانجی میمونه که میاد مولکولای آب و روغن رو به هم نزدیک میکنه و این باعث میشه که حالت امولسیون به وجود بیاد. ترکیبات امولسیون زیادی داریم ما، مثلا سس مایونز هم همچین ویژگی رو داره. حالا توی روده باریک این چربی ها باید بتونن تو آب حالت امولسیون به وجود بیاد، یعنی توی آب پراکنده بشن، به ذرات ریزی پراکنده بشه تا لیپاز بتونه روشون تاثیر بذاره. عامل امولسیون کننده توی فضای درونی روده باریک همین نمک های صفرا هستن و لسیتین، که حالا توی شکل کتاب رو آورده، نمک های صفرا و لسیتین. دقت کنید آنزیم نیستن و آنزیم هم ندارن، فقط میان چیکار میکنن؟ فقط میان باعث میشن که این قطرات درشت چربی به قطرات ریزتر چربی و به طور پراکنده توی فضای درون روده قرار بگیره. خب حالا که این اتفاق افتاد، دیگه لیپاز میتونه روشون اثر بذاره و اونا را تجزیه کنه. ادامهشو میخونم. نخستین گام در گوارش چربی ها تبدیل آنها به قطرات ریزی است تا آنزیم لیپاز بتواند در آنها اثر کند. صفرا و حرکات مخلوط کننده روده باریک موجب ریز شدن چربی ها میشه. دقت کنید ما حرکات مخلوط کننده، قبلا میگفتیم حرکات کرمی و حرکات قطعه کننده، چیزی به نام حرکات مخلوط کننده نداشتیم. اما گفتیم هر دو نوع حرکت، یعنی کرمی و قطعه کننده، میتونه چیکار کنه؟ نقش مخلوط کنندگی هم داشته باشه. اینجا منظورش هر دو نوع حرکت هست. صفرا و حرکات مخلوط کننده روده باریک موجب ریز شدن چربی ها میشود. پس علاوه بر نمک های صفرا، حالا به طور کلی بگیم علاوه بر مایع صفرا، حرکات روده باریک هم میتونه باعث ریز شدن چربی ها بشه. گوارش چربی ها بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام میشود. لیپاز و دیگر آنزیم های تجزیه کننده لیپید ها در دوازدهه تریگلیسیرید ها و لیپید های دیگر مثل کلسترول و فسفولیپید ها را آبکافت یا هیدرولیز می کنند. پس ببینید توی دوازدهه لیپازی که از لوزالمعده، از پانکراس ترشح شده، میاد چیکار میکنه؟ میاد لیپید ها را که شامل تریگلیسیرید ها، فسفولیپید ها، استروئید هایی مثل کلسترول، میاد اینا را هیدرولیزشون میکنه. اما واحد های سازنده تریگلیسیرید ها چیه؟ حالا کتاب فسفولیپید و کلسترول نگفته، ولی تریگلیسیرید ها نگاه کنید پایین صفحه 36 شکل 27 نوشته تریگلیسیرید ها از پیوند یک مولکول گلیسیرول و سه مولکول اسید چرب به وجود می آیند. دقت کنید گلیسرول توی شکل هم نگاه کنید تریگلیسیرید و گلیسرول، اما توی متن کتاب مثلا نمیشه گوارش چربی ها فراوان ترین لیپید های رژیم غذایی تریگلیسیرید ها هستن. خب گلیسرید و گلیسرول بهتره و توی تلفظ و توی متن که میبینیم یه اضافه نمیخواد. حالا شاید در راحتی تلفظ ما این رو تلفظش کنیم، ولی گلیسرول، گلیسرید درستره تا تریگلیسیرید. به هر حال اگر شکل رو نگاه کنید، یک مولکول تریگلیسیرید را کشیده پایین صفحه که یه قسمتی چه اومده دورش یه بیزی خاکستری یا توسی کشیده و نوشته گلیسرول و سه تا شاخه یا سه تا زنجیره به این وصله که دورش اومده یه بیزی حالا زرد کشیده نوشته اسید چرب. دقت کنید این بیزی هایی که کشیده اینا رو فقط برای اینکه مشخص کنه این منطقه و این محدوده هستند، وگرنه نیازی به اینا هم نبوده. ما همون خطوطی که نشان دهنده پیوند کووالانسی و اون اوها، دایره ها که نشان دهنده اکسیژن و خب کربن و هیدروژن هم داره، اونا هستن که مولکول را میسازن. پس هر مولکول تریگلیسیرید یک گلیسیرول داره، یک مولکول گلیسیرول داره و سه تا مولکول طویل اسید چرب. حالا دقت کنید که وقتی میگیم لیپاز میاد تریگلیسیرید را تجزیه میکنه،
خب اونو به واحدهای سازندهش تبدیل میکنه. شکل 26 نگاه کنید. نمک‌های صفراوی و لسیتین به قطرات چربی یا تریگلیسیریدها میچسبند و آنها را به قطرات بسیار ریز تبدیل میکنند تا لیپاز آنها را آبکاف کند. حالا شکل نگاه کنید، آخر شکل نوشته لیپاز لوزالمعده فلیش زده و یه سری مولکول‌های حاصل از گوارش چربی کشیده. خب بچه‌ها میپرسن اینا چیه؟ متاسفانه اینجا نمیدونم حالا شکل‌ها چرا به این صورت کشیده، وگرنه هنگامی که تریگلیسیرید بر اثر لیپاز تجزیه میشه تبدیل میشه به گلیسیرول و اسیدهای چرب، یعنی پیوند بین اسیدهای چرب با گلیسیرول از بین میره و اون چیزی که میمونه گلیسیرول و اسید چربه. اما اون حالا حالتایی هم که داره مثلا مولکول هایی به نام، توی کتاب نیست، مولکول هایی به نام مونو گلیسیرول هم به وجود میاد یا دو مونو گلیسیرول. حالا چیزی که اینجا میشه استنباط کرد ولی خب نه خیلی دقیق، اون مولکول هایی که یه حالت زیگزاگ دارن، اون زیگزاگ که اسید چربه، اون دایره هم خب یه قسمتی از گلیسیرول هست، سه تاش با هم مثلا گلیسیرول را تشکیل میدن. میتونیم بگیم اون زیگزاگایی که یه دونه دایره بهشون وصله مثلا مونو گلیسیرول هستن و اون زیگزاگایی که سه تا دایره بهشون وصله دو مونو گلیسیرول هستن. اصطلاحش و نامگذاری علمیش هست دو مونو گلیسیرول، یا حالا اگه بخوام دقیق تر بگیم اسم اینها را میگیم دو مونو بکنم مونو اسیل گلیسیرول باشه و مونو اسیل گلیسیرول، ولی خب توی متن نیست، کسی هم ازتون نمیخواد، ولی خب اسمش را اینجا من توضیح دادم. و آخرین قسمت این گفتار را هم کاملش میکنیم، صفحه 37. مشاهده درون دستگاه گوارش. درون بینی اندوسکوپی روشی است که با آن میتوان درون بخش‌های مختلف بدن از جمله دستگاه گوارش و درون مری، معده و دوازدهه را مشاهده کرد. درون بین یا اندوسکوپ لوله‌ای باریک و انعطاف‌پذیر با دوربینی بر یک سر آن است که از راه دهان و یا برش جراحی وارد بدن می‌شود. درون بین ویدیویی نیز دارد که تصویر درون بدن را به طور مستقیم در صفحه نمایش نشان می‌دهد. خب مشخص نکته خاصی نداره اندوسکوپی یا درون بینی که استفاده میشه و برای چه استفاده میشه، برای مشاهده بخش‌های مختلف دستگاه گوارش مثل درون مری، معده و دوازدهه. خب ادامه دیگه نداره اینکه بگیم مثلا آیا روده بزرگ، نه روده بزرگ دیگه با مثلا کلون بینی یا کلونوسکوپی انجام میشه که جلوتر این را میخونیم، ولی خب حالا این قسمت را نوشته کتاب. خود اندوسکوپ یا خود درون بین یه وسیله یا حالت لوله باریکی هست که سرش دوربین هست، این را از طریق دهان میفرستن داخل مری، معده، دوازدهه، یا مثلا یه قسمتی روی بدن را جراحی میکنن، یک شکاف ایجاد میکنن و از طریق اون شکاف این دوربین را میفرستن و خب تصاویر را تهیه میکنه، حتی بعضی وقتا یک چنگک هم ارسال میکنن داخل اینجا از طریق همون لوله، میتونه نمونه برداری کنه از داخل دیواره، تیکه از دیواره معده، روده یا حالا مری را جدا میکنه و برای نمونه برداری، برای تشخیص زخمهای معده، زخمهای مری، زخم دوازدهه، سرطان معده، تشخیص عفونت در اثر هلیکوباکتر پیلوری و نمونه برداری به منظور بررسی سلامت بافت به کار میرود. هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری هست که به حالت هلیکوپتری حرکت میکنه با تاجهی که داره توی معده، حالا معمولا و باعث زخم معده و دریچه سرطان معده میشه. روش دوم مشاهده درون دستگاه گوارش کلون بینی یا کلونوسکوپی است. روشی برای بررسی کلون یا روده بزرگ است که به کمک آن روده بزرگ را تا محل اتصال به روده کوچک بررسی میکنند تا اختلال‌های احتمالی دیواره آن مشاهده شد. ببینید جلوتر میخونیم صفحه 40، فکر میکنم برای صفحه 40، روده بزرگ سه تا کلون داره، کلون بالا رو، کلون افقی و کلون پایین رو، که حالا کلشو میگن روده بزرگ و از طریق مخرج این لوله دوربیندار را وارد کلون، وارد روده بزرگ میکنن، حرکت میکنه و حالا بررسی میکنه که اگر اختلالی هست برطرف میشه. تا کجا این کار را انجام میدن؟ تا کجا کلون بینی انجام میشه؟ تا اتصال روده باریک به روده بزرگ، دیگه وارد روده باریک نمیشه. موفق باشید.